بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا اصل خیار مجلس برای متبایعین، هم بایع و هم مشتری، ثابت شد. در این مسئله مرحوم شیخ بر استثناءاتی که در مورد این خیار وجود دارد اشاره می کنند که در بعضی از موارد این خیار مجلس ثابت نیست. یه مواردی است که بنا به دلایلی استثناء شده. حالا یک به یک این موارد را باید متعرض بشیم و ببینیم که دلیل بر عدم ثبوت خیار مجلس در این موارد چیست. اولین موردی که استثناء می کنن راجع به من ینعتق علی احد المتبایعین، یعنی کسی که به محض خریدن آزاد می شود. کسی پدرش را یا پسرش را می خره، عبد او را خریداری می کنه، به محض این که او را خرید این پدر یا پسر آزاد می شوند. خب وقتی که آزاد شدن، نسبت به این عبد خریداری شده منعتق که بلافاصله بعد از خریدن آزاد می شود، اینجا بحث است که آیا این فروشنده و خریدار خیار مجلس دارن یا ندارن. یعنی این فروشنده میتوانه بیاد این معامله رو به هم بزنه و عبد رو پس بگیره، مشتری که خریده میتواند بیاد معامله رو به هم بزنه و پولش رو پس بگیره، حداقل در همون زمانی که در مجلس عقد هستن، چون خیار مجلس زمانش همون مجلس عقده. اینجا دو قول وجود دارد. یکی قول مشهور مبنی بر این که خیار مجلس ثابت نیست مطلقا. حالا این مطلقا با عنایت به قول بعضی ها معلوم میشه مراد چیه، یعنی نه بایع نه مشتری، نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت، خیار مجلس وجود نداره. دلیل و مبنای این سخن مشهور هم این است که می‌فرماید کسی که عبدی را می‌خره و این عبد پدر اوست، بخریدن علی القاعده باید مالک بشه، ملکیت هیچ متوقف بر سپری شدن زمان خیار نیست. به محض عقد علل قاعده باید مالک بشه، هم بایع و هم مشتری. اصلا اثر بیع و نقل و انتقال ملکیت مبیع و ثمن است به مجرد بیع. از این طرف به محض اینکه این میخواد مالک بشه، لا یملک العمودین یا لا یملک، بله لا یملک العمودین، میاد میگوید که نه، تو نمیتونی مالک عمودین خودت بشی، مالک پدرت بشی، مالک پسرت بشی. این از ملک او خارج میشه، آزاد میشه، دیگه زمینه‌ای برای ثبوت خیار نیست. خیار نسبت به چی؟ چی را به هم بزنه؟ دیگه این کتالف است. این مبنای سخن مشهور که میگن خیار وجود نداره مطلقا. در مقابل این بعضی ها گفتن نه، خیار ثابته، مثل مرحوم شهید در دروس، ایشون گفته خیار ثابته، خیار مجلس برای این متبایعین ثابت است، منتها مطلقا هم نگفته. مرحوم شیخ حالا ابتداءً صور مسئله رو میگن و بررسی میکنن که تقریبا یک توضیحیه بر فرمایش صاحب دروس، و بعد نظر نهایی خودشون رو میگن که موافق با مشهوره که مطلقا خیار نیست. اما حالا اینجا قبل از این که ما به ادله‌ای که ایشون ذکر کرده اند اشاره کنیم، در مورد خیار مجلس در فرض مسئله ما، یعنی در بیع من ینعتق علی یا علی احد المتبایعین، به عبارت دیگر اگر مبیع من ینعتق علی المتبایعین باشه، میخوام ببینیم خیار مجلس هست یا نیست. دو فرض رو میشه اینجا تو این مسئله در نظر گرفت. این خیار هم برای بایع هم برای مشتری. برای بایع نسبت به دو چیز خیار تصویر میشه، برای مشتری هم نسبت به دو چیز. خوب دقت کنید، اونی که تو ذهن ما هست به طور طبیعی، خیار برای فروشنده نسبت به عینه. یعنی چی؟ خیار نسبت به عین یعنی این که بایع نسبت به خود اون عبد، چون فرض ما اینه که مبیع عبد، نسبت به عبد خیار داشته باشه، یعنی بتواند معامله را به هم بزنه و عبدی را که فروخته به خودش و ملکیت خودش برگردن. این خیار نسبت به عینه. این آقای بایع یک خیار دیگه هم میشه براش تصویر بشه و اون خیار نسبت به قیمته. خیار نسبت به قیمت یعنی چه؟ قیمت منظور ثمن نیست، این فروشنده نسبت به قیمت هم میتواند خیار داشته باشد. خیار نسبت به قیمت یعنی این که گویا عبد تلف شده و این میخواد قیمت المثل را از مشتری بگیره. تصویر خیار اینجا به این صورته که بایه اون ثمنی را که از مشتری گرفته، پولی را که از مشتری گرفته بابت عبد، این پول را به عبد مشتری برگردانه، به جای اون قیمت المثل عبد را بگیرد، که دیگه مثلشو نمیگن، میگن قیمتشو بگیره. حالا مگه دیوانه است این کارو بکنه؟ خب عبد فروخته، ثمنی گرفته، پولی گرفته، این پول را بده به مشتری، دوباره یه چیز دیگه از مشتری بگیره به عنوان قیمت. بله، بعضی جاها این مسئله عقلاییه. کجا؟ اونجایی که ثمن و قیمت المثل با هم تفاوت داشته باشه، یعنی ثمن کمتر از قیمت المثل باشه. مثلا این آقای بایع این عبد فروخته به 1000 تومان، این ثمن. ثمن یعنی اون چیزی که در عقد به عنوان عوض ذکر می شود. اگر ما برای این آقای بایع خیار قائل باشیم، اونم نسبت به قیمت، معناش اینه به او اجازه دادیم بتواند ثمن رو برگردونه و قیمت المثل عبد رو بگیره. چه بسا قیمت المثل یعنی اون قیمت رایج در بازار بیش از 1000 تومان باشه. این ثمن رو میده، به جاش 1500 تومان میگیره، 1000 تومان رو بر میگردونه، به جاش 1500 تومان میگیره. پس گاهی از اوقات ممکنه برای بایع خیار باشه، اما خیار نه نسبت به عین، نسبت به قیمت. به عینهی این دو مسئله در مورد مشتری هست. گاهی مشتری خیار دارد نسبت به ثمن، یعنی اون چیزی که بابت خریدن عبد پرداخته، خیار نسبت به ثمن، یعنی این که اون ثمنی را که به مشتری داده این را پس بگیرد و عبد را هم برگردونه به فروشند. اما خیار نسبت به قیمت برای مشتری چطور تصویر میشه؟ خیار نسبت به قیمت یعنی این که بتواند قیمت المثل عبد را به بایع بده و ثمنش را، اونی را که به بایع داده بود، پس بگیره. در یه صورت اینجا عقلایی است و اون جایی که ثمن و عوضی که در متن عقد ذکر شده بیشتر از قیمت المثل باشه. این عبد را خریده به 2000 تومان، اما قیمت المثلش 1000 تومنه، 1500 تومنه. اگر خیار برای با این مشتری قائل باشیم، یعنی این حق رو به او دادیم این 2000 تومن را که ثمن بوده از بایع بگیره، به جاش قیمت بده که 1500 تومنه. پس ثمن را با قیمت اشتباه نکنیم. ثمن اونیست که در متن عقده، اما خیار نسبت به قیمت که میگیم، منظور از قیمت یعنی قیمت المثل، اونی که در بازار رایجه و عرف شده نسبت به این عبد. خب پس ببینید، خیار برای بایع هم نسبت به عین میشه تصویر کرد، هم نسبت به قیمت. خیار مجلس هم برای مشتری هم می شود هم نسبت به ثمن تصویر کرد، هم نسبت به بله قیمت. خب حالا که این صور معلوم شد، میاییم یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. در مورد خیار نسبت به خود عین، ظاهراً مرحوم شیخ میفرماید هیچ کس هم نگفته که نسبت به عین با یه مشتری خیار داشته باشه. نسبت به عین یعنی چی؟ یعنی نه بایع میتونه عبد فروخته شده را پس بگیره و نه مشتری میتواند این عین را برگرداند. یا الله، چی؟ پس نسبت به عین نه بایع و نه مشتری خیار ندارن. حالا چرا؟ چرا نسبت به عین نمی شود خیار باشه؟ خوب عنایت بکنید. خیلی ساده است. برای اینکه از یه طرف ما یه ادله‌ای داریم، این ادله به ما میگوید به مجرد ملکیت انعطاق حاصل میشه. همین لا یملک الانسان العمودین، یه ادله است با این لسان که میگه انسان مالک عمودین خودش نمیشه. عمودین از پدر به بالا یه عموده، از پسر به پایین هم یه عمود دیگر است. میگه انسان مالک عمودین خودش نمیشه و به محض این که عرض به حضور شما مالک شد، انعطاق حاصل میشه. یعنی کسی رفت پدرش رو خرید، فورا پدرش آزاد میشه.
اون عمودین شامل مادر نمیشه؟ یعنی میتونی
که مالک مادرش بشه؟ نه، اونم همینطور. اونی که حالا هست عموده این رو اینجوری معنا میکنه، والا اون هم بعد فرضی چرا نشه؟
فرضی نمیشه درست کرد که این پسر پدر مثلا نخور باشه و پسر عبد باشه؟
نه، این هر دو با هم عبد بودن، پدر آزاد شده، پسر هنوز در رقیت. میشه؟ خیلی هم راحت میشه. بله؟ عرض به حضور شما، این یک سری ادله میگه به مجرد ملکیت انعطاق حاصل میشه. خوب دقت کنید. خب از طرفی ما بیاییم ببینیم اگر خیار بخوایم قائل باشیم، یعنی بخواد فسخ بکنه کسی معامله را، اثر فسخ از چه زمانی شروع میشه؟ از همون زمان فسخ. کسی که عقدی را فسخ میکنه معناش این نیست که از اول از زمان عقد اثر را از بین ببره، معناش اینه که از همین زمان فسخ عقد را منفسخ میکنه. خب حالا ما این دو مطلب را که کنار هم میذاریم، از یک طرف ادله اقتضا میکند که به مجرد ملکیت انعطاق حاصل میشه، از یک طرف فسخ را نگاه میکنیم میبینیم اثرش از زمان خود فسخ، از همون زمانی که فسخ میکنه تأثیر گذاره. فسخ از همون زمان مؤثره، نه اینکه از زمان عقد مؤثر باشه. خب حالا این دوتا کدام مقدم کدام مؤخر؟ آیا انعطاف مقدمه یا فسخ؟ مسلم انعطاف مقدمه بر فسخ. خب اگر انعطاف مقدمه بر فسخ شد، آزاد شدن عبد به اصطلاح مقدمه بر فسخ شد، دیگه فسخ نسبت به عین آزاد شده اثری ندارد. خیلی راحت این دو مطلب رو که با هم نگاه میکنیم، یکی این که به مجرد ملکیت پدره آزاد شده. چه آزاد شده؟ بلا فاصله بعد از عقد، چون بلا فاصله مالک شد. مالکش ملکیتش هم اصلا ملکیت واقعی نیست، چون اصلا در حقیقت مالک نمیشه. ما میگیم لا یملک الانسان ال عمودین، ملکیت ملکیت آن و مایی است. فقط یه لحظه فرضی این مالک میشه، چون لا اتق الا فی ملکن. میگه چی؟ میگه از اون برم ملکیت تا نباشه اتق حاصل نمیشه. پس تا عقد میخونه یک لحظه، یعنی یک آن، این میشه ملک پدرش، بلا فاصله چی میشه؟ آزاد میشه. خب حالا فرض کنید این آقا میخواد فسخ بکنه. فسخ مسلم بعد از زمان عقد، و از همون زمان فسخ میخواد اثر بذاره. پس فسخ مؤخر از انعطافه. فسخ میخواد بیاد رو عین آزاد شده اثر بگذاره. پس نسبت به این به هیچ وجه خیار مجلس ثابت نمیشه. بله ببینید، بحث ما این است که اینجا ملکیت حاصل شده یا نشده. با نقل و انتقال ملکیت حاصل شده. به محض ملکیت انعطاف پیدا میشه. ممکنه نظر شما این باشه، یا نظر شما رو اینجوری تفسیر کنیم، کما اینکه بعضیا گفتن که ملکیتی که اینجا پیدا شده ملکیت متزلزله، لذا عتقی هم که بعدش پیدا میشه عتق متزلزل. اون وقت این بسته به اینه که بعدن خیار اعمال بشه یا نشه. بعضیا اینو گفتن، یعنی عتق متزلزل نه عتق قطعی، چون ملکیت ملکیت متزلزله. عنایت فرمودید که حالا اونو میرسیم عرض میکنیم. پس نسبت به این آقا چیه؟ خیار ثابت نیست. اما نسبت به قیمت، نسبت به قیمت چی؟ اینجا مرحوم شیخ میفرماد فقط یقال که نسبت به قیمت خیار ثابت. البته اینو شهید در دروس فقط برای بایع گفته، حالا برای هر دوش به اصطلاح احتمال دادن، یعنی ممکنه برای هر دوش هم گفته باشه ایشون. اما نسبت به قیمت چطوری میتونه خیار تصویر بشه؟ مرحوم شهید در دروس میگه آقا این آقایون نسبت به قیمت خیار دارن. دلیل بر این که خیار دارن نسبت به قیمت چیه؟ میگن مقتضای جمع بین ادله خیار و ادله عدم عود حر به رقیه است. یعنی چی؟ ما از یک طرف ادله خیار داریم. ادله خیار چی میگه به ما؟ ادله خیار میگه خب اینها با هم معامله کردن، اقتضای البیان و بالخیار مالم یفترقا اینه که هر دو خیار داشته باشه. خب اما همین دو نفر اگر عهد العوضین تلف شد، اگر عهد العوضین تلف شد، تکلیف چیه؟ در جایی که در یه عقدی در یه مجلسی نشستن، عقدی انجام شده و عهد العوضین تلف شد، خب اینجا وقتی تلف شد دیگری رجوع به قیمت میکنه، این قانونشه. خب از این برم ما میگیم عبد منعتق مثل تالفه، چون دلیل داریم که آدمی که حر شد و آزاد شد دیگه امکان نداره دوباره رق بشه. خب عبدی که آزاد شد و امکان رقیت براش نیست دوباره، این مثل اینه که دیگه از بین رفته، مالکیتش زائل شده، این با عبد مرده فرقی نمی کنه. خب حالا که این تالف شد و کت تالف شد، پس می شود چه کار کرد؟ ها؟ پس می شود رجوع به قیمت بشه. قناعت فرمودی؟ این دلیل بر این که نسبت به قیمت خیار هست. مرحوم علامه خواسته یه جوری جواب بده این حرف رو، هم نسبت به بایه هم نسبت به مشتری. میگه نه، این خیار ثابت نیست، چون خودشون اقدام بر ضرر کردن. این آقای مشتری میدونسته اگه این باباشه بخره آزاد میشه، پس خودش اقدام بر ضرر کرده، لذا تلفش برای او خیار نمیاد. بعد هم مرحوم شیخ رحمت الله علیه همین نظر رو تأیید میکنن که نسبت به قیمت هم خیاری وجود نداره. چرا؟ عمدش اینه، میگن که نه نسبت به بایه و نه نسبت به مشتری، هیچ کدام نسبت به قیمت خیار ندارن. چرا؟ برای اینکه ما داریم بعدم میاد که یکی از مسقطات خیار چیه؟ تلفه. اینجا این عبد به محض آزاد شدن گویا تلف شده، این خودش مسقط خیاره، خود اتلاف مسقط خیاره. بالاخره این آقای مشتری یه کاری کرده، این عبد تلف شده، میدونسته بخره آزاد میشه و این مثل تلفه. بایه هم همچنین، پس چون اینا اتلاف کردند لذا خیار ندارن. این اجمالی از بحث، دقت بفرمایید، حالا تطبیقش و ریزکاریایی داره عرض میکنیم. بس اونم حالا میرسن، میگن ببینید بعضیا این رو گفتن خب این در صورتی که علم باشه، دلیل اقدام در صورتی است که علم باشه. بعضیا گفتن خب اگه جاهل باشه چی؟ حالا بعد خود شیخ یه فتعمل دارن که اشاره به این، حتی اگر عالمم باشن این اقدام بر تلف نیست، حداقل نسبت به بایه. حالا اونو عرض میکنی، شما بفرمایید. بله احسن به این توافق. و بالجمله فحکم المشهور به نظر الى ظاهر لفظ مشکلون. حکم مشهور، این از بحث قبلی دو سه ساعت مونده بود، حکم مشهور به نظر به ظاهر لفظ، یعنی حکم مشهور به ثبوت خیار برای عاقد واحد مشکله. نعم لا یبعد بعد تنقیح المناط، لا یبعد چی؟ این حکم مشهور بعید نیست، این حکم مشهور یعنی حکم به ثبوت خیار بعد تنقیح المناط، یعنی بعد از این که ما اون مناطی که خیار را برای متبایع این ثابت می کرد، اون منات رو اینجا هم بخواهیم احراز بکنیم. مناط چی بود یادتون هست؟ نه نه جان احسن، ارفاق بود. مناط و حالا حکم اسمشو حکمت بذاریم یا مناط، بگیم مناط اینجا مسئله ارفاقه، خب این شامل عاقد واحد هم میشه. لکن الاشکال فی که نه، این رو نمیشه گفت، چه بسا ممکنه تعدد در این مناط دخیل باشه، یعنی این مناط در مورد عاقد واحد تطبیق نکنه. ول اولا توقف، با این همه اینکه ایشون به اصطلاح از نظر ادله میفرماید که به هر حال باید بگیم عدم ثبوت خیار، اما با مشهور نمیتونه مخالفت کنه، میگه اولا اینه توقف. البته توقف در مقام چیه؟ فتوا، نه در مقام عمل. در مقام عمل که نمیشه طبعا لتحریر و جامع المقاصد. ثم لو قلنا بالخيار، حالا اگر ما این خيار رو در اینجا پذیرفتیم، فالظاهر بقاؤه الى ان يسقط بعهد المسقطات غير التفرق، اگر ما اینجا قائل به خيار شدیم دیگه این خيار ثابته تا اینکه با یکی از مسقطات، چون دیگه اون وقت غایتش که افتراق باشه که معنا نداره دیگه، غایت اون خیار، خیار مجلس در دو عاقد چیه؟ حالا اگر ما برای عاقد واحد این خیار رو ثابت کردیم، غایت چه چیکار کنیم؟ تا چه این خیار هست؟ تفرق که معنا نداره، دارن میگن تا زمانی که اینجا زمانش خیلی طولانی تر میشه دیگه، برای عاقد واحد زمانش علال قاعده بیشتر میتونه بشه اگر تصرف نکنه. که چی؟ یعنی بگیم مثلا عرفن مجلس عقد یکی این هم حرف بدی نیست. حالا به اصطلاح آخه منتها ما یه مقداری باید ببینیم دلیل یاری میکنه ما رو یا نه. ما حالا افتراق که منتفی شد، ناچار میریم سراغ یکی از مسقطات خیار که دلیل داریم. اما حالا اینو بگیم افتراق به اصطلاح واقعی که نمیشه، پس کل افتراق فرضش کنیم و بشه اونجایی که مثلا حالا ببینیم عرف چقدر برای یه مجلس عقد زمان میبره، همون مقدار رو برای این بگیم. لا نه، حکم نظائر و امثال، یعنی در عاقدن تفرق انجام میشه یا نمیشه. معمول یک مجلس عقد برای دوتا عاقد چه زمانی میبره؟ اون زمانو میگه ما برای اینجا، یعنی زمان الافت، زمان مجلس و زمانی که اینا میمونن تا جدا بشن در عاقدین، ما همون زمان رو اینجا بیاریم، منظورشون اینه. وقت بله مسئلتون قد یستثنا بعض اشخاص المبی ان عموم ثبوت هذا الخيار منها، ببینید بعضی از اشخاص مبی ها، چون موارد دیگه هم هست به اعتبارات دیگه این استثناء میشه، این استثناء به اعتبار مبیعه. منها من ینعتق على احد المتبایعین، کسی که بر احد المتبایعین آزاد میشه، روشنه دیگه، توضیح نمیخواد دیگه. والمشهور کماقیله عدم الخیار مطلقا، این اطلاق را با توجه به اون مسئله‌ای که بعد میان میگن، یعنی چه بایع، چه مشتری، چه نسبت به عین، چه نسبت به قیمت، بل ان ظاهر المسالک انه محل وفاق. ایشون نگه گفت مشهور، میگه بلکه ظاهر مسالک اینه که بالاتر از مشهوره، اصلا چیه؟ اتفاقی. وحتم لفت دروس یا وحتم لفت دروس هر دوش میشه. ثبوت خیار را برای بایه. حالا توضیحش دیگه نداده، اجمالش رو گفته اینجا که بعد این احتمال رو تفصیل میدن تو صفحه بعد. ول کلام و فی منظور چیه؟ کلام کدوم کلامه؟ یعنی عدم الخیار. این عدم الخیار مبنی علی قول المشهور، این که ما میگیم خیار نیست مبتنی بر قول مشهوره که چی؟ من عدم توقف الملک علی انقضاء الخیار، به این که ملکیت متوقف بر زمان خیار نیست. حالا چطور اگه این حرفو زدیم نتیجه این خیار نباشه؟ عرض کردیم وقتی ملکیت متوقف بر زمان خیار نبود یعنی چی؟ یعنی به محض عقد ملکیت حاصل میشه، لازم نیست زمان خیار منقضی بشه تا ملکیت پیدا بشه. کما ذهب الیه شیخ طوسی، اینا فرمودید پس به مجرد عقد ملکیت حاصل شد. خب اگر به مجرد عقد ملکیت حاصل شد یعنی معناش اینه به مجرد عقد آزاد شده، این عبد آزاد شد، چون اصلا معنا نداره مالک عموده اینش بشه. خب اگر آزاد شد دیگه خیار معنا نداره، لذا می فرماید عدم الخیار مبتنی بر این قوله که ما بگیم به مجرد به اصطلاح عقد ملکیت حاصل میشه. و الا یعنی اگر بریم رو مبنای شیخ طوسی که ملکیت را متوقف بر انقضاء زمان خیار میداند، اگر اون حرف رو بزنیم فلا اشکال فی ثبوت الخیار، شکی نیست که خیار ثابته. چرا؟ چون تا مجلس عقد منقضی نشده تا خیار هست هنوز ملکیت برای این بابا ثابت نشد. حتی آنها بله، چون این میگه ملکیت پکی پیدا میشه بعد از زمان انقضاء خیار، پس بعد عقد تا زمان انقضاء خیار هنوز مالک نشده تا اون آزاد بشه، تو این فاصله مسلم خیار ثابته، میتونه به هم بزنه چون هنوز ملکیت پیدا نشده. و ظاهره انه لا اشکال فی عدم ثبوت الخیار به نسب الى نفس العین. ببینید گفتیم هر کدوم از بایع و مشتری یه بار خیار نسبت به خود عین براشون تصویر میشه، یه بار نسبت به قیمت. بله شیخ طوسی عقد که محقق شده، نه بله ببینید عقد میگه حاصل شده درسته، ولی ملکیت نه، اصلا نه لزوم، اصل ملکیت میگه که پیدا میشه بعد از زمان انقضاء خیار. منهای نقل و انتقال خب مشکله، یعنی مثل اونه که بین سبب و مسبب فاصله بندازیم، عقد سبب ملکیت مسبب، بگیم سبب الان حاصل شده مسببش دو ساعت بعد، مجموع میدونه میدونم اونا اشکال میکنن درسته. شیخ طوسی میگه مسئله عقد جزء سببه، بعد زمان خیارم که منقضی شد جزء اخیر سببه، توجه دارید؟ با اینها رو هم دیگه سبب میشن ملکیت حاصل بشه درست؟ چی؟ همین ایشون همین، نه ایشون هم همینو میگه دیگه، میگه شیخ طوسی نظرش اینه، حالا این نظر محل اشکاله، در جای خودش هم گفتن. ببینید و ظاهر انه لا اشکال فی عدم ثبوت الخیار به نسب الى نفس العین، لا اشکال در این که خیار نسبت به خود عین ثابت نیست، لان مقتضی الادله الانعتاق بمجرد الملک. مقتضای ادله اینه به مجرد ملکیت انعطاق حاصل میشه. کدوم ادله؟ لا یملک الانسان العمودین. به محض اینکه این خرید، این آزاد میشه، درسته؟ از اون بر این از یک طرف، عنایت بفرمایید. والفسخ بالخيار من حينه لا من اصله. فسخ به سبب خيار من حين الفسخ، درسته؟ از زمانی که فسخ میکنه اثرش مؤقته، لا من اصله، نه از اساس و اصل عقد، نه از زمان عقد. اگر کسی خیار رو اعمال بکنه اثرش از زمان فسخه، نه از زمان عقد. خب این دیگه توضیح نداده ایشون. یعنی چی؟ یعنی انعطاق اول، فسخ دوم. انعطاق مقدم بر فسخه. خب اگه انعطاق مقدم بر فسخ شد، دیگه معناش اینه که این فسخ اثری نداره. اینکه این دوتا رو اینجوری باید به اصطلاح تکمیلش کنیم. ولا دلیل علی زواله بالفسخ، دلیلی هم نداریم که ممکنه کسی اینو بگه. آقا کسی بگه خیلی خوب، این با فسخ دوباره عبد آزاد شده رو میکنه چی؟ رق. میگه دلیلی هم نداریم که اگر عبدی آزاد شد دوباره بتونه رق بشه. ولا دلیل علی زوالهی بالفسخ، لا دلیل علی زوال الانعطاق بالفسخ. دلیلی نداریم انعطاق میشه با فسخ از بین برد، مع قیام دلیل علی عدم زوال الحریه بعد تحققها. با اینکه دلیل داریم که حریت به هیچ وجه زائل شدنی نیست، معنا نداره بیایم بگیم آقا این مشتری که باباش آزاد شده وقتی فسخ میکنه عقد را، اون بابای آزاد شده دوباره بشه عبد. ما دلیل داریم آدمی که آزاد شد دیگه ممکن نیست رق بشه. الا عدم زوال الحریه بعد تحقق الحریه الا الاحتمال، همین احتمالی که شما دادید ها، مبنی علی تزلزل العتق. یه احتمال اینجا هست که بگیم اصلا عتق متزلزله. چرا؟ چون ملکیت متزلزله. خب عتق متزلزل میشه دوباره برگرده به چی؟ عتق رسمی و قطعی که بله احتمال دادن. اکثرا هم دلیل این که عتق متزلزل رو قائل میشن میگن چون ملکیت متزلزله. دلیل داریم که اصلا به هیچ وجه به اصطلاح انسان که حر شد دیگه رق نخواهد شد. دلیل داریم، روایت داریم. این احتمال را ضعفه فی التحریر، این احتمال را مرحوم علامه در تحریر تضعیف کرده. فی ما لو ظهر من ينعتق علیه معیبا، البته در یک جا که چی؟ اونجایی که من ينعتق علی معیب باشه، این آقا پدرشو خریده ها، حالا پدره معیوبه، عبد خریده، عبد معیوبه، پدرش هم هست. خب اینجا گفتن چون این عبد معیوبه به واسطه عیبش خیار عیب پیدا میکنه، به واسطه خیار عیب میتونه چیکار کنه؟ به همش بزنه. بله؟ خب تضیع احتمال، بله این احتمال قابل قبول نیست، چون بحث این است که اصلا اون رق تبدیل به هر شده دیگه نمیتونه برگرده. تزل عتق متزلزل و اینها معنا نداره. و اما الخیار به نسبه الی اخذ القیمه، اون خیار نسبت به این بود، خیار نسبت به قیمه. فقط یقالو انهو ان این خیار مقتزل جمع بین ادلت الخیار، از یک طرف ادله خیار میگه البیان دل خیار مالم یخترقا، خیار ثابته. و دلیل عدم عود الحره الی الرقیه، دلیل هم داریم که حر دیگه به رقیت باز نمیگه. خب فیفرز المنعتق کالطالب، ما عرض کردیم در جایی که خیار ثابته اگر عهد العوضین تلف شد نسبت به قیمت خیار ثابت میشه. اینو دیگه باید خارجاً بدانیم که خیار مجلس در مورد به اصطلاح عهد العوضینی که تلف شد نسبت به قیمت وجود داره. اینجا رو داریم از مصادیق او قرار میدیم، پس فرض میشه منعتق مثل تلف شده باشه که نسبت به قیمتش خیار ثابت بشه. فلمن انتقل الی، یعنی مشتری، کسی که انتقال به او پیدا کرده اون عبد، اید فعل قیمه و یسترد دست من، مشتری میتونه قیمت را بده ها و ثمن بگیره. دقت فرمودید، قیمت را بده و ثمن بگیره. عرض کردیم چطور میشه قیمت را بده و ثمن را بگیره؟ چه دایی داره این کارو بکنه؟ چون ممکنه چون ممکنه ثمن بیشتر از قیمت باشه. برای این آقا، یعنی ثمن اونی که تو عقد مقرر کرده 2000 تومنه، قیمتش چی؟ 1000 تومن. اگر برای این آقا خیار قائل بشین به نفشه، 2000 تومن رو پس میگیره، قیمت رو میدهد. خب و ما فی تذکره، این سخن علامه است، من انهو وطنه نفسه علی قبن المالی و المقصود من الخيار ان ين ان ينظر و يتربي لدفع القبن عن نفسه. مرحوم علامه میگه آقا این مشتری که آمده پول داده پدرش را خریده، یعنی خودش را برای ضرر مالی آماده کرده، چون میدونسته که به محض خرید پدره آزاد میشه، با این همه رفته اقدام کرده به خرید. خب پس در حقیقت خودش اقدام به ضرر کرده، لذا اینجا خیار برای او ثابت نمیشه. میگه این حرف که انهو ان این مشتری وطن نفسه علی القبن المالی، در حالی که مقصود از خیار این است که تأمل و تدبر کنه برای دفع قبن از خودش. خب خیار برای جلوگیری از ضرر مالیه، این شامل جایی که خود طرف رفته اقدام کرده دیگه نمیشه، خیار ثابت نیست. ایشون میگه حرف علامه در تذکره قبول نیست، ممنوع، لأن توتین علی شرائهی عالمن به اطاقهی علی لیست توتینن علی القبن من حیث المعامله. میگه این حرف علامه درست نیست، کسی که خودش میره آماده میکنه خودشو برای قبن مالی و ضرر مالی، با اقدام بر ضرر از حیث معامله فرق داره. یعنی چی؟ یعنی میگه این آقا خودش رو آماده کرده بره یه پولی بده پدرش را آزاد کنه، اما 1000 تومن بده پدرش را آزاد کنه، خودش آماده نکرده 2000 تومن بده پدرش را آزاد کنه. پس یه قبل نیست راجع به اصل این که داره میدهد تا پدرش آزاد بشه، او که رخت این پول رو میده یعنی خودش آماده برای این کار کرده، اما این که در همین معامله به جا 1000 تومن 2000 تومن بده، این اقدام بر این نکرده. و کذا لمن انتقل عنه، این نسبت به اون بالاییست، بالا گفت من انتقل الی، اینجا میگن لمن انتقل عنه، من انتقل عنه کیه؟ بایعه، ان یدفع الثمن و یأخذ القیمه، اونم میتونست قیمت رو بگیره و ثمن را پس بده. پس خیار نسبت به هر دو، برای هر دو نسبت به قیمت ثابته. و ما فت تذکره من تقریب جانب العفق اینی که در تذکره گفته شده جانب عید قلب داده می شود، منظور چیه؟ شارع گفت، منظور ایشون اینه، در تذکره علامه گفته آقا شارع همیشه عنایت خاصی به عتق داشته، به هر بهانه خواسته انسانها آزاد بشن، همیشه جانب عتق را غلبه داده. پس خیار را بیاییم ثابت کنیم که چی بشه؟ عرض به حضور شما، نه، اگر خیار رو بیاییم قرار بدیم جلوی اون مسئله گرفته میشه. میگه بله، اون حکمت و اون دلیلی که در تذکره آمده، انما یجدی مانعاً ان دفع العین، اون برای این که نشه عین و برگردون، خود عبد و برگردون خوبه، اما نمیتونه جلو خیار قیمت را، جلوی خیار نسبت به قیمت را بگیره. پس خلاصه این شد که علامه در تذکره میگه به خاطر این مسئله بیان خیار رو رد کنیم. میگه اون مسئله تقلیب جانب عتق خیار نسبت به عین را از بین میبره، اما نمیتونه خیار نسبت به قیمت را از بین ببره. لذا ایشون از یه راه دیگری میخواد وارد بشه و اثبات کنه که خیار نسبت به قیمت وجود ندارد.